بسم الله الرحمن الرحیم. از امشب راجع به دعای افتتاح صحبت میکنیم. بحث امشب من در سه بخش میشه. یه بخش دعای افتتاح از کیست و کجاها اومده، بخش دوم فضا و جو کلی دعای افتتاح. اگر این دوتا رو گفتیم، اون وقت میایم روی این که خب حالا جملات و فرازهای دعای افتتاح چیست. البته اگر بخوایم خیلی ریز بحث کنیم خیلی طول میکشه، ولی به خاطر اینکه فصل خوندن و تفسیر دعای افتتاح ماه مبارک رمضانه، لذاست که سعی میکنیم که تا آخر ماه مبارک رمضان یه فصلهایی رو انشالله خدمتتون عرضه بداریم. بحث اول این است که دعای افتتاح از کیست و کجاها اومده. یکی از کتاب‌های قدیمی ما کتاب مصباح المتحجد هست، یعنی چراغ شب زنده‌دار. متحجد از هی دو چشمه، حجود یعنی شب زنده‌داری، و متحجد یعنی کسی که شب را زنده می‌دارد و بیدار است. مصباح هم که یعنی چراغ. نوشته شیخ طوسی است. شیخ طوسی متوفای 460 هجری است، یعنی اواسط قرن پنجم، و یکی از کسانی است که از این 4 تا کتاب مفصلی که ما داریم، عرض کردم پریشب دو تاشو نوشته، یکی استبصار، یکی تهذیب. کتابای مفصل دیگری هم داره. یکی از کتابای معتبرش مصباح المتحجده. توی مصباح المتحجد این دعا آمده، اما من که مراجعه کردم دیدم شیخ طوسی فقط نوشته که در شبهای ماه رمضان این دعا خوانده شود، دیگه توضیح نداده اونجا. حالا اگه جای دیگه توضیح داده من نگاه نکردم. یک کتابی نوشته شده به نام ربیع الانام. این کتاب ربیع الانام رو آقایی به نام عبدالحسین طالعی در شعبان 1419 چاپ شده جمع کرده به عنوان فی ادعیت خیر الانام، مجموعه ای از ادعیه و زیارات امام زمان ارواح نافده رو در اینجا جمع‌آوری کرده. ایشون از اقبال سید ابن طاووس نقل کرده. سید ابن طاووس مال حدود 8 قرن قبله، قرن 6م 7م 7م 8م، و به اصطلاح کتاب‌های زیادی داره. یکیش اقبال الاعمال. سید ابن طاووس از افتخارات دانشمندان شیعه در طول تاریخ، به خصوص جهت ارادت و علاقش به ساحت مقدس امام زمان علیه السلام بسیاره، بسیار. ایشون از کتاب اقبال اینجوری نقل کرده: سید ابن طاووس در اقبال الاعمال از محمد ابن ابی قره، از ابوالغانم محمد ابن عبدالله حسنی، و از محمد ابن نصر سکونی که او گفته سوال کردم از ابابکر احمد ابن محمد ابن عثمان بغدادی، ازش درخواست کردم که ان یخرج الی ادعیت شهر رمضان التی کان عمه ابو جعفر محمد ابن عثمان ابن سعید عمری رضی الله عنه و ارضاه یدعو بها. گفتم که این آقای محمد ابن سکونی میگه که از ابابکر احمد ابن محمد ابن عثمان بغدادی درخواست کردم که من شنیدم که عموی تو، که عموش کیه؟ محمد ابن عثمان ابن سعیده. محمد ابن عثمان ابن سعید نایب دوم امام زمانه. میگه که محمد ابن نصر سکونی میگه به احمد ابن محمد ابن عثمان بغدادی گفتم که عموی تو محمد ابن عثمان ابن سعید کتابی داره که دعاهای ماه رمضان هم توش هست، از اونجا یه دعایی برای من بده که من در شبهای ماه رمضان قرائت کنم. فاخرج الی دفترا مجلدا به احمر. گفت یه کتابچه یا آورد، دفتری آورد که جلد قرمز داشت، مثلا پوست قرمز، میشن قرمز هم جلد میشن، یا که بود از قدیم با دست صافی میکردن. فنسخت منها ادعیتا کثیره، دعاهای زیادی رو ازش نسخه برداری کردم، از جمله اونها دعای افتتاح بود. ببینید سید ابن طاووس بعد از شیخ طوسیه، شیخ طوسی در کتاب مصباح المتهجدش دو سه قرن قبل از سید ابن طاووس دعا رو نقل کرده، منتها فقط گفته که در شبای ماه رمضان خوانده شود، ولی ایشون از روی دفتر محمد ابن عثمان ابن سعید که در دست برادرزادش بوده این دعا رو نقل کرده. اون وقت میگه که به اصطلاح اینجوری نوشته بود اونجا: در این دفتر یافتم که امام علیه السلام یا اون محمد ابن عثمان دعا میکرد به این دعا در هر شبی از شهر ماه رمضان که دعای در این ماه را فرشتگان میشنوند و برای صاحب دعا استغفار میکنند، و دعا را نقل کرده. و البته بعد میگه و یحتوی حاضر، بعد محتوای دعا رو میگه: و ما میدونیم که محمد ابن عثمان ابن سعید عمری اگر کتاب دعای نوشته و چیزای رو نقل کرده همه مستند به امام زمان علیه السلامه، منتها چون زمان تقیه بوده و زمان غیبت صغرا، بعدن که دوره غیبت کبرا رسیده پنهان بوده، اون وقتم خیلی پنهان بوده، دیگه صریحا نمی نوشت که یه کتاب رو به همه نشون بده بگه که من اینجا دعاهای از امام زمان نقل کنم، برای خصیصین فقط نقل میکردن. پس دعای افتتاح انشاش از کیه؟ از خود امام زمان علیه السلام. کیا نقل کردن؟ شیخ طوسی در مصباح، سید ابن طاووس در اقبال الاعمال. شیخ طوسی سندشو نگفته، فقط گفته این دعا خوانده شود. میدونیم شیخ طوسی خیلی دقیقه، بی سند حرف نمیزنه، بی سند دعا نقل نمیکنه. سید ابن طاووس که در کتاب اقبال الاعمال آورده سندش هم گفته، سند منتهی میشه به برادرزاده نایب دوم امام زمان ارواح نافدا که این داده به محمد ابن نصر سکونی کتابچه عموشو و از روی اون دعای افتتاح رو استنساخ کرده و نوشته. این هم مطلب اول. قبل از این که جو دعاها رو عرض کنم، دو سه تا نکته راجع به دعا میگویم. یکیش اینه که دعاها بر دو قسمه: دعای معثور و غیر معثور. معثور با سه نقطه. معثور اصطلاحه، یعنی منقول، یعنی اونا که از ائمه باقی مونده. دعای معثور یعنی اونی که از ائمه باقی مونده. غیر معثور اونی که خود ما دعا، مثلا الان من میگم که دعا میکنم خدایا همه این جوانها رو به زودی زود ماشیندار بفرما. خب این دعای غیر معثوره. اما اگر دعا کردم گفتم که اللهم ارزقنا توفیق الطاعه، این دعای چیه؟ معثوره، یعنی نقل شده از امام زمان علیه السلام نقل شده. این یک مسئله. ما به هر زبانی میتونیم دعا کنیم و از خدا چیز بخواهیم، اما اگر ما یاد بگیریم که چجوری دعا کنیم، چی بگیم، چجوری بگیم، از کجا شروع کنیم، به کجا ختم کنیم، خب خیلی بهتره همه کارا رو یاد بگیریم. لذا دعای معصور هم ما را تربیت میکنه هم اثرش بیشتره. دعای معصور چون ائمه فرمودن که ما چجوری دعا کنیم، یاد بگیریم از امام زمان چجوری دعا کنیم، از امیرالمومنین یاد بگیریم که چی بگیم. اگر این ائمه به ما یاد نمیدادن که چجوری دعا کنیم، نمیتونستیم چی بگیم. گفت که رفتم حرم امام رضا علیه السلام، دیدم یک کسی خیلی حال داره، خیلی گریه میکنه بالا سر. گفتم خوبه برم از این دعا یاد بگیرم ببینم این چی میگه انقدر گریه میکنه حال داره. گفت رفتم نزدیک شدم پشتش واسدن، دیگم امام رضا آخه این درسته که من که میونداره هیئتم یکی دیگه اومده منو کنار زده، خودش میونداره هیئته، خیلی گریه میکنه حالش. خب این دعای غیر منصور باشه اینجوری میشه دیگه، اینو یاد میگیره. اما اگر از امام زمان علیه السلام یاد بگیریم، از امیرالمومنین یاد بگیریم، چیزا خیلی خوب یاد میگیریم. بچه ها نه تنها در دعا، در همه چیز ما باید استاد داشته باشیم. استاد نداشته باشیم کارمون خرابه. یاد بگیریم، از بزرگترهامون تعلیم ببینیم. نکته دوم، شما میدونید که مجموعه معانی و معارف دین در مجموعه الفاظ و قالب ها اومده. چند جور قالب داریم در دین؟ یکی قرآن داریم، یکی روایات معمولی داریم، احادیث، یکی احادیث غیر معمولی داریم، یه خورده بالاتر حدیث قدسی، یکی زیارات داریم، زیارت عاشورا، زیارت امین الله، زیارت جامعه، زیارت امام زمان، زیارت آل یاسین و زیارت، یکی مناجات ها و دعاها داریم که از ائمه نقل شده. چند تا شد؟ قرآن، حدیث معمولی، حدیث قدسی، زیارات، ادعیه، در پنج تا. مجموعه مسائل دین در این پنج قالب اومده. قرآن کریم هم لفظش هم معناش معجزه است، معنا رو خدا القا میکنه، قالبش هم خودش القا میکنه، به پیغمبر میگه بگو خدا یکیست، اون حتی به گوش هم نمیندازه، چی میگه؟ میگه قل هو الله احد، قل خدا به پیغمبر گفته، ولی اینقدر امانت داری میکنه این قالبا رو حفظ میکنه، میگه به گوش هم میگه، هم قالب از خداست هم محتوا. حدیث قدسی هم همینطوره، هم قالب از خداست هم محتوا. زیارت عاشورا هست حدیث قدسی، زیارت آل یاسین هست حدیث قدسی، لفظ از خدا، معنام از خدا، این قرآن. فقط با قرآن یه تفاوت داره، قرآن جنبه اعجاز داره اما حدیث قدسی جنبه اعجاز نداره. این دوتا حدیث معمولی، حدیث معمولی را خدا به پیغمبر به ائمه وحی میکنه، محتوا وحیه، اما قالبشو کی میسازه؟ خود پیغمبر و ائمه میسازن قالب رو، خود پیغمبر و ائمه میسازن. سلام علیکم. لذا میبینید گاهی قالبا مختلفه، مثلا یه محتوایی رو امیرالمومنین یه جور بیان میکنن، امام صادق یه جور بیان میکنن، حضرت امام موسی بن جعفر یه جور بیان میکنن، امام رضا یه جور بیان میکنن، مختلفه. حدیث معمولی محتوا مال خداست، قالب مال خود ائمه است. زیارات و ادعیه هم اگر حدیث قدسی نباشن همینطوره، مثلا زیارت جامع کبیره انشاء کنندش کیه؟ امام هادی علیه السلام. خب دعای سحر، اللهم اینی اسألک من بهائک به ابها و کل بهائک بهی، اللهم اینی اسألک به بهائک کله، مال کیه؟ مال حضرت باقر علیه السلامه. ناقلش کیه؟ حضرت رضا علیه السلام. حدیث معمولی. خب اینم یه مسئله. محتویات دین که در این قالب ها آمده خیلی مختلفه. قرآن یه حساب سوایی داره، چون هم اعجازه، هم لفظ از خداست هم معنا از خداست. گاهی یه لفظ کوچیکه اما زیر لفظ کوچیک یه دریا پنهانه. شما خیلی نعمت دارید نمیدونید، مسلمان و شیعیان، خیلی. شما گاهی مثلا میگید که شما شماره ایمیل تو به من بده، نمیدونم آدرس فلان شرکت اقتصادی رو تو اینترنت به من بده، تخت 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 دو تا سه تا دبلیو میزنی، چی میزنی، دات کام میاد. چی میاد؟ میگه که من همین که وصلی به اینترنت باشم و یه شماره تلفن گرفته باشم از یکی از این شرکت های داخلی و خارجی، اینترنشنال یا خودمونی، من میتونم به جهان اطلاعات، دیتاها آگاهی حاصل کنم. میگه خیلیه، در حالتی که این اطلاعات رو خیلی زحمت کشتن که دادم. تمام این اطلاعاتی که تو اینترنت هست یا جمله به جمله فارسی، انگلیسی، عربی، نمیدونم ژاپنی، هر زبان تایپ کردن یا حداقل اسکن کردم. غیر از اینه خیلی زحمت کشتم. خیلیه. میگه که با چند ده حرف شما یک سوره کوچیک دارید در قرآن کریم به نام سوره توحید، چون ابتدای مباحث سوره دعای افتتاح هم سوره توحیده. چند آیه است؟ با بسم اللهش 5 آیه است. هر کدوم از این آیات کد میلیاردها موج دریاست. به همینه، مبالغه هم نمی کنم، کد میلیاردها موج دریاست. خیلی عجیبه. یه مسئله رو خدمتتون عرضه بدارم که روایت داره که اگر خوابت نبرد بد خواب شدی، والیوم 5، والیوم 10، والیوم 20 نه نخور. لا اله الا الله بگو به عددی که تعیین نکن، بگو اینقدر لا اله الا الله میگم زیاد میگم خوابت میبره. من امتحان کردم. اینقدر لا اله الا الله بگو، نگو هم 100 تا، چون 100 تا بگی بیدار منه تا به 100 میرسی، ولی وقتی بگی بی نهایت میگم، گاهی تو 35 خوابت میبره، تو 34، تو 25، تو 75 دریاست دیگه. روایت داره که موقعی که میخواهی بخوابی اگر 3 قل هو الله بخونی انگار که کل قرآن رو خوندی، چون سوره قل هو الله ثلث قرآنه، 1/3 ضرب در 3، شما ریاضیاتتون خوب من بلد نیستم، 1/3 ضرب در 3 میشه 3/3 میشه 1 میشه کامل قرآن. چرا اینجوریه؟ برای اینکه قل هو الله احد کد دریاهاست. وقت شما وقتی که میخوای بخوابی، در واقع خوابیدن روح از بدن تعلقشو کم میکنه، میره بالا، آزاد میشه. یه وقت هستش که آزاد میشه اما تو تسمت الخیال روز گرفتاره، دنبال چک و سفته و ایناست. میبینه اینا که چک و سفته و اینا دارن خیلی فکر میکنن، شب هم که میخوابه خواب چک و سفته رو میبینه. آدم خوابش معمولا تتمه یادگاری های روزانه است. میگه موقعی که شب میخواهی بخوابی وضو بگیر. این وضو یه مقدار شما رو مجرد میکنه. امتحان کن ببینید با وضو بخوابی چجوریه، مخصوصا شما جوونا. وضو بگیرید، با وضو بخوابید، بعد 3 قل هو الله بخونید. هر کدوم از این قل هو الله ها کد یک دریا، چند تا دریاست. خیلی عجیبه. در حدود 7 سال پیش 8 سال پیش ما 41 جلسه درباره نماز صحبت کردیم، از جمله 7 جلسه در تفسیر سوره قل هو الله سخن گفتیم. دیگه تکرار نمی کنم، چون قرار گذاشتم که تو عمرم منبر تکراری نرم مگر موعظه ها و روزه هاش. پس کلام خدا که قرآن کریم باشه، گاهی یک کلمه کد هزاران موج دریاست. خیلی عجیبه. اگه بخوام تو این باب برم از تفسیر افتتاح میمونیم. این به اصطلاح کلام خدا. حدیث قدسی هم کلام خداست، خیلی مطلب داره. مثلا عبدی اتعنی حتی اجعلک مثلی، حدیث قدسی است. سلام علی آل یاسین، السلام علیک یا داعی الله و ربانی آیاته، که ما 110 جلسه در تفسیر سوره زیارت آل یاسین صحبت کردیم، حدیث قدسی است. خیلی مطلب داره، خیلی زیاده، خیلی عظیمه، خیلی بزرگه. خب ائمه گاهی با اشخاص صحبت میکردن، مثلا میخواست امام صادق با آدم نفهمی مثل من صحبت کنه، کم فهمی مثل من صحبت کنه، نمیتونستم مطالب رو بالا بگم. همیشه هم که زراره و مسلم و همران ابن اعین و اینا دوربرشون نبودن که مطالب خیلی بالا بگن. وقتی فرصتی نمی شده معارف دین رو بالا بگن، به صورت دعا می گفتن و به صورت زیارت. اینو میخواستم عرض کنم. بلندترین و ژرفترین مطالب دینی را می توان در کجا پیدا کرد؟ در دعاها و زیارات. این نکته خیلی مهمی است. لذا شما می بینید که در دعای صباح امیرالمؤمنین، در دعای کمیل امیرالمؤمنین، در زیارت جامعه امام هادی، در عرض کنم که زیارت آل یاسینی که خودش به نقل از خود امام زمانه و حدیث قدسی است، در زیارت عاشورا که حدیث قدسی است و از خود خدا نقل شده، اولین بار امام باقر افشا کرده این زیارت رو و گفته و بعد امام صادق مشهور شده، چون تا زمان امام باقر نگفتن ائمه، در زمان تقیه بودن، نمیتونستن زیارت رو بگن که لن داره. تمام اینها بالاترین مطالب دین را و سریعترین مطالب دین رو داره. زیارت ابو حمزه سومالی که امام سجاد علیه السلام به اصطلاح ایشون از امام سجاد علیه السلام نقل میکنه که تمام شبهای ماه رمضان رو امام سجاد بیدار بودن و به نماز میستادن. وقتی سحر میشد، سحر معمولا به ثلث سوم شب میگن، اول مغرب تا اول سپیده صبح رو شما تقسیم بر سه کنید، قسمت سوم رو میگن سحر. هرچی هم به صبح نزدیکتر باشه به سپیده صبح، ثوابش بیشتره، لطیفتره، عبادت در اون ارزشمندتره. لذا مثلا به شما یاد میدم اگر ساعت 12 به بعد خواستین نافله شب رو بخونین، 11 رکعتو، 10 رکعتشو بخونین، اون یه رکعتو بذارین دمدم اذان صبح. خیلی سفینه فضاپیما سعودی میره، عروج میکنه، خیلی فوق‌العاده است. لذا اگر ما از دعاها و زیارات توقع مطالب بسیار عمیق و ژرف داشته باشیم، بیهوده نرفتیم. بعد از قرآن کریم و احادیث قدسی، این زیارت و دعاهایی که ائمه انجام دادن بالاترین مطلب رو داره. لذا شما میبینید که دعای عرفه امام حسین علیه السلام، و اینم شما بدونید که در هیچ مکتب و مذهبی، حتی در مکاتب فرعی اسلام، در شعبه های اسلام، به اندازه تشیع به دلیل رهبری اهل بیت سلام الله علیه مجمعین که اصل اسلام دستشونه، دعا و زیارت انقدر ما نداریم. سنی هم کتاب و دعا دارن، کتاب و زیاره دارن، اما شما نگاه کنید زیارتشون و دعاهاشون خیلی خلاصه است و خیلی کمه. اما دعاهایی مثل دعای عرفه، دعای ابو حمزه سومالی، دعای جوشن کبیر، دعای جوشن صغیر، در هیچ آیینی و مذهبی نیست. واقعا این دعاها دریاهاست و نه یه دریا. حالا من گاهی، چون من از اونایی که مثلا بشینم یه دو ساعت سه ساعت اینا دعا بخونم، اصلا حالشو ندارم، نیستم مثلا اینجوری، هیچ وقتم جلسه دعا اینا نتونستم تشکیل بدم با اینکه دلم میخواد، اما گاهی کتاب دعاها رو میخونم، دعاها رو میخونم به عنوان اینکه ببینم مطلب چی داره، وقت قوغا میکنه، عجیبه واقعا. یکی از اون بسلا دعاها که دعای افتتاحه، دعای افتتاح چند تا مطلب مهم داره. اگر بخواهیم تقسیم کنیم به اصطلاح به نحو کلی، یک بار به صورت کلی، دعای افتتاح سه تا آیتم داره، سه تا فصل بندی داره، سه تا عنوان کلی داره. یک عنوان کلیش حمد و ثناست نسبت به خداوند، نسبت به خالق و آفریننده. حاج علی میاد امشب؟ چون دیشب غایب، من نمیدونم این ایشونو چجوری جریمه کنیم که غایب نشه. فهمیده که همه دوستش دارن، ناز میکنه. اول بنا نبود بخون که بسوزند عاشقان، آتش به جان شمع فتد که این بنا ناد. بیت قبلیشو میدونی حاج آقا مهدی؟ شما که اهل شعری دیدی الا، چون شما بیشتر حافظ و بلدی با کم و زیادش. اولش اینه: بلبل به باغ روز ازل چون که پا نهاد، گل دید عاشق است بنای جفا نهاد. اول بنا نبود که بسوزند عاشقان، آتش به جان شمع فتد کین بنا نهاد. من ریپیت میکنم که اون آقایی که رایتینگ میکرد از دستش نره. بلبل به باغ روز ازل چون که پا نهاد، گل دید عاشق است بنای جفا نهاد. اول بنا نبود که بسوزند عاشقان، آتش به جان شمع فتد کین بنا نهاد. ما چون اهل شعر و مهر نیستیم خیلی بلد نیستیم. خب ایشون هم فهمیده که ما دوستش داریم و افراد دوستش دارن، هی ناز میکنه که بیشتر قد، لابد حمله بر صحتش اینه، ناز میکنه که قدرشو بیشتر بدونی، والا پول مول که خبری نیست مگر اینکه تقسیم کنه. نمیدونم، به من که پاکت نمیدن برای ایشون و برای خودم، مگر به ایشون بدن که باید تقسیم کنیم. اون وقت عرض کنم خدمت شما که محتوای دعاها و مضمون دعاها حاوی بهترین مطالبه. دعای افتتاح مطلب کلیش سه تاست: یک، حمد و ثنای بر خدا، ستایش خدا، شکر از خدا، تشکر از خدا، ثنای خدا، ستایش خدا، پرستش خدا. یکی هم صلوات و درود بر رهبران دین، از پیغمبر تا امام زمان صلوات الله علیه. کمتر دعای اینجوری داریم که پشت سر هم برای همه ائمه نفر نفر صلوات بفرستن. اینم آیتم دوم دعای افتتاحه. آیتم سوم که یکی از استثناءات تو دعاهاست اینه که قسمت سوم این دعا اختصاص به امام زمان علیه السلام داره، یعنی دعای بر فرج، دعای بر سلامتی، طلب و مسئلت از خدا برای تشکیل دولت کریمه امام زمان، گسترش عدالت و توحید در سرتاسر جهان و شکایت به درگاه خدا از دور بودن از امام زمان و از طولانی شدن زمان غیبت و از فتنه های زمان غیبت کبرا و امثال اینا. کل دعای افتتاح سه تا آیتم داره که هر سه هم در فارسی به کار میره هم در عربی. یکی حمد، یکی مدح، یکی شکر. حمد، مدح، شکر. هر سه ثناگویی است، ستایشه، خوب گفتن از چیزی یا کسی است. من تا یه فرقای با هم دارم. اول شکر رو بگم. حمد و مدح اختصاص به خیری که به ما برسه نداره، بلکه اگر کسی یه خوبی های داشت ما به خاطر اون خوبیاش حمد میکنیم و مدح میکنیم. این ست لغت رو خوب یاد بگیرین بچه ها. ببینید، خوبی هایی که یه موجود داره یا یه کسی داره یا به ما خیرش میرسه یا نمیرسه، یا مخواد برسه مخواد نرسه. حالا یه خوبی های موجودات دارن یا اشخاص دارن که به خاطر خوبی هایی که به ما میرسه ستایش میکنیم، اینو میگن چی؟ میگن شکر. شکر ستایش است برای اشخاص یا اشیاء به خاطر خوبی هایی که به ما میرسه. مثلا میگیم که به 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 به، عجب چراغاییه، مجلس ما رو روشن کرده، ما مستمعین محترمون رو میتونیم خوب دقیق ببینیم، مستمعینمون رو دقیق ببینیم. اینو میگن شکر. شکر از چراغ به خاطر اینکه خوبیش به ما میرسه. دست این صابخونه درد نکنه، عجب چایی های جوش، ببخشین، تازه دم، لبسوز، لبدوز، لبریز. سه تا لب داره، همه دوتا دارن، چایی ها سه تا دارن، سه تا لب دارن، لبریز، لبدوز، لبسوز. دستشون درد نکنه، اینو میگن شکر. پس شکر چیه؟ خوبی هایی که ستایش برای اشخاص یا اشیا به خاطر خوبی هایی که به ما میرسه. پسرم دستت درد نکنه که من وقتی به تو کاری مراجعه میکنم خیلی سریع بعد از یه هفته انجام میدی، خیلی عالیه، دست شما درد نکنه. خیلی ممنون که وقتی مثلا میگم که این کار انجام بده انجام دادی، خیرت به من میرسه. شکر چیه؟ ستایش بر خیر و خوبی هایی که از اشخاص یا اشیا به ما میرسه و ما ازش استفاده میکنیم. آفتابا دست شما درد نکنه که نور به ما میتابونی. دوستان، دوست من، دستت درد نکنه که بعد از نیم ساعت سرب برای من آب آوردی. این شکره. مدح و حمد ستایش است. خواه خوبی به من برسه یا خوبی به من نرسه، خدا را ستایش میکنیم برای دانشش. دانشش به من کاری نداره. خدا را ستایش میکنیم برای رازقیتش. رازقیتش به من کار داره. خدا را ستایش میکنیم برای غفاریتش. به من کار داره. خدا را ستایش میکنیم به خاطر قهاریتش. قهاریتش مثلا ممکنه به من کاری نداشته باشه. پس مدح و حمد ستایش است برای خوبی هایی که خواه به من برسه خواه به من نرسه. خب فرق مدح و حمد چیه؟ فرق مدح و حمد اینه، حمد ستایش است برای خوبی های اختیاری، اما مدح ستایش است برای خوبی ها، هم از این که اختیاری باشه یا اختیاری نباشه. به 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 به، این تابلو چقدر قشنگه. قشنگی تابلو در اختیار خودش نیست، این مدحه. چقدر این تابلو قشنگه. تابلوی او خواهد آمد که فرشجیان خدا سلامتش بداره کشیده. این تابلو رو که من مدح میکنم قشنگه، ولی اختیاری خودش نیست. ولی اگر آقای فرشجیان رو مدح کردم، خوبی اختیاریشه، میشه حمد. پس فرق حمد و مدح اینه، حمد ستایش است برای خوبی های اختیاری، مدح ستایش است برای خوبی ها اعم از اختیاری و غیر اختیاری. چقدر این آبشار سوتک قشنگه، چقدر این جاده 2000 زیباست. 2000 غلطه، تو تونکابون. چقدر این جاده 2000 زیباست. چقدر این فاصله بین اسالم و خلخال سرسبزه، چقدر قشنگه، چقدر عالیه. مدح میرزا قاسمی برای خوبیش اختیاری نیست. اما اگه گفتم آشپز دستت درد نکنه، آشپز ترک تبریزی از تربچه سیاه بهترین مربا درست کرده به صورت دامن کلوش، چقدر عالیه. اونو مد کردم، افعال اختیاریست، میشه حمد. دوباره ریویو میکنم. سه تا واژه داریم برای ستایش: حمد، مدح، شکر. حمد و مدح در یه سب دایرکتوری جداست، شکر در یک فولدر جداست. شکر به معنای ستایش برای خوبی ها است که دامنه اون خوبی ها ما را میگیره. مدح و حمد ستایش است برای خوبی ها، خواه ما را بگیره به ما نفع داشته باشه خواه نداشته باشه. مثلا میگیم این کوه چقدر زیباست، این درخت، این جنگل، این دریا چقدر عالیه. فرق بین مدح و حمد اینه، مدح حمد ستایش است برای خوبی ها اگرچه به ما نرسه ولی اختیاری است. مدح میخواد اختیاری باشه، میخواد غیر اختیاری باشه. موجودات رو، این گل چقدر زیباست، این تابلو چقدر قشنگه، این ستون چقدر قشنگه، این بیلدینگ چقدر عالی ساخته شده، این نمیدونم لباس چقدر خوشتنگه و امثال اینا. دعاهای ما از دو تا واژه پرتر است تا یه واژه دیگه، یکی شکر، یکی حمد، مخصوصا حمد. یعنی اگر بخوام به اصطلاح به ترتیب برم، از همه الفاظ بیشتر توی دعاهای ما نسبت به خدا واژه حمد اومده، چون ستایش خداست برای خوبیهاش، اختیاری هم هست، خواه به ما برسه ترکشش، خواه به ما موجش نرسه. بعدش لغت شکره، بعد لغت مدحه. یعنی اگه مثلا، البته من احصا نکردم نشمردم، اما اگه بخوایم بشمریم هزاران هزار بار حمد داریم، بعد شکر داریم، بعد مدح کمی داریم. خواستم این سه تا واژه برای شما روشن بشه. این یه مطلب. خیلی این باب جالبیه، خیلی زیباست. خود اینم که چطور شد من تصمیم گرفتم تو دعای افتتاح صحبت کنم خودش هم جالبه. تو این چند روزه اخیر تو هم ماه مبارک رمضان یه به اصطلاح نکته های پیش اومد و اصلا یهو دیدم که مثل کسی که تو زورقی سوار شده روی امواج کشتی داره موج میزنه دارم روی دعای افتتاح میرم، اصلا یه حالتی واقعا اثرات این دعاهاست، خیلی جالبه. خب حالا با توجه به این سه واژه‌ای که گفتم و با توجه به وقتی که خیلی هم نداریم یه دونه لغت دیگه معنا کنم برای شما بعد بگم. ما وقتی میخوام خدا رو صدا کنیم دو تا واژه داریم، یکی میگیم یا الله یا الله، که خود این یا الله فقر و گدایی و مسکنت و ذلت و زمینگیری ما را میرسونه و بزرگی و عظمت و کبریاییت خدا را میرسونه. یه واژه هم داریم یا را عرب بر میداره میمونه الله، آخر الله یه میم مشدد میذاره میشه اللهم، اللهم یعنی یا الله، قشنگتر هم هست. اون وقت در عرب در کلمات عرب هم اللهم میگه هم یا الله میگه. در قرآن کریم یا الله نداریم ولی در دعاها هم یا الله داریم هم اللهم داریم. اللهم انزل علینا مائدة من السماء تکون ایدن لأولنا و آخرنا، اینو یادم افتاد. اللهم داریم البته خیلی نیست، اما یا الله در قرآن یادم نمیاد، ظاهرا نداریم. تقریبا 99% به اصطلاح احتمال قوی میدم که نداریم، ولی اللهم داریم. در دعاها یا الله داریم هم اللهم داریم. حالا دعای افتتاح از زبان امام زمان علیه السلام به نقل محمد ابن عثمان ابن سعید عمری و به نقل محمد ابن نصر سکونی که از برادرزاده محمد ابن عثمان ابن سعید عمری نقل میکنه به نام احمد ابن محمد ابن عثمان بغدادی، من از ایشون نقل میکنم از اقبال الاعمال سید ابن طاووس. اللهم انی افتتح الثناء بحمدك و انت مسدد للثواب بمنك و ایقنت انك ارحم الراحمین فی موضع العفو و الرحمه و اشد المعاقبین فی موضع النکال و النقمه و اعظم المتجبرین فی موضع الکبریاء و العظمه. خداوند متعال دو جور صفت توی روایات برای ما ائمه تعریف کردن، یه جور صفات جلال یه جور صفات جمال. یه جور صفات سلبیه یه جور صفات سبوتیه. البته جلال و جمال یک کمی با صفات سبوتیه و سلبیه فرق داره، ولی حالا من اینجوری معنا میکنم که معادل داشته باشه که شما ها آشنا باشین. صفات جلال خدا چیه؟ جلال و جمال هر دو به معنای زیبایی است، منتهی یکیش زیبایی سلبی است یکیش ایجابی است، یکیش نگاتیو یکیش پوزیتیو. اون پوزیتیوش صفات ثبوتیه است، چیزاست که خدا داره. خدا عالم، عالم و قادر و حی است و مرید و مدرک، هم سمیع است و بصیر و متکلم، صادق و مقدس، صفات ثبوتیه میگفتن. اما صفات سلبیه نه جسمه نه مکان داره نه مرکبه نه زمان داره، و این چیزایی که از خدا سلب میکنیم و میگیم خدا بالاتر از اون حرفاست، اینا رو میگن صفات جلال. جزء واژه های کدگونه صفات جلال هست یکی از اون چهارتا تسبیحات اربعه، الله اکبر. الله اکبر از نظر ظاهری جملهش پوزیتیوه، مثبته، ثبوتیه، اما بزرگترین بیان کننده بزرگترین صفات جلال سلبیه. الله اکبر که مثبته. نه، ظاهرش مثبته اما معناش به معنای تنزیهه. چرا؟ برای اینکه الله اکبر یعنی الله اکبر من ان یوسف. اگر الله اکبر رو معنا کردیم الله اکبر من کل شیء، میشد صفات ثبوتیه، صفات جمال. اما الله اکبر من ان یوسف یعنی خدا بالاتر است از توصیف. ظاهرش مثبت پوزیتیوه ولی واقعش نگاتیوه، منفیه، نفیه، سلبه، تنزیهه. خدا بالاتر است از اینکه وصف بشه، وصف شود. این کده. خب این کده فرمولش چیه که ساب دایرکتوریشه؟ فرمولش اینه سبحان الله اما یصفون، سبحان الله اما یصفون. خدا منزه است از اینکه توصیفش کنن. کسی نمیتونه خدا رو توصیف کنه، کسی نمیتونه راجع به خدا صحبت کنه، کسی نمیتونه اوصاف خدا رو بگه، نوت خدا رو بگه، اسماء خدا بگه، الا عباد الله المخلصین در قرآن داره. این سبحان الله اما یصفون الا عباد الله المخلصین که دو تا فرموله جزء ساب دایرکتوری های فولدر الله اکبره. الله اکبر کده، یکی از تفسیرهاش سبحان الله اما یصفون الا عباد الله المخلصینه. یکی از تفسیرهاش هو الله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات و الارض و هو العزیز الحکیم. خیلی عجیبه. پس خدا صفات جلال داره، صفات جمال داره. یکی از کدهایی که هم صفات جلال خدا رو بیان میکنه هم صفات جمال خدا رو این آیه کلام کریم است فسبح بسم ربک ذل جلال والاکرام. اکرام صفات جماله، جلال صفت جلاله، اسم جلاله. صفات تنزیهیه است، صفات سلبیه است، اون صفات ثبوتیه است. خب به نظرم کافی باشه. اللهم اینی افتته الثناء بحمدک. خدایا من آغاز میکنم ستایش خود را با ستایش تو. اللهم اینی افتته الثناء بحمدک. حمد و ثنا یه معنا داره. خدایا من آغاز میکنم ستایش تو را، ستایش را با ستایش و حمد تو. و انت مسدد للثواب بمنک. خدایا تو خوبی ها را، درست ها را محکم میکنی با نعمت خودت، با منت خودت. منت به معنای نعمته. خدا که منت میگذارد یعنی نعمت میدهد، یعنی احسان میکنه، یعنی نیکی میکنه. و انت مسددون للثواب بمنک. خدایا تو محکم میکنی کارهای درست رو با نعمت دادنت. نعمت حمد، نعمت ستایش به من دادی، زبان به من دادی که تو رو ستایش کنم. با این نعمتهایی که به من دادی مسدد ثوابی، یه ثواب با صاد، یعنی کارهای درست رو محکم میکنی. و ایقنت انک انت ارحم الراحمین فی موضع العفو و الرحمه. خدایا من که الان تو رو دارم ستایش میکنم و حمد میکنم، یقین کردم که تو خودتو، انک انت یعنی تو خودتو و نه غیر از تو، چون تکرار که میکنه تکرارش یک هدفی داره، هدفش اینه که حس رو برسونه، انحصار رو برسونه. و ایقنت انک انت، و یقین کردم که حتما تو خودتو. ارحم الراحمین، تو مهربانترین مهربانان هستی. فی موضع العفو و رحمه، در سکوی استادی که اون سکو سکوی مهر و گذشت است. عفو یعنی بخشش، آمرزش، گذشت، و رحمت هم یعنی مهربانی. و ایقنت و انک انت ارحم الراحمین فی موضع العفو و رحمه. اما خدایا تو هم مهربانی داری، هم کسانی که مزاحم مهربانی تو باشن قهر داری. و اشد المعاقبین فی موضع النکال و النقمه، و تو شدیدترین عذاب کننده هستی روی سکوی کیفر. نکال کیفر، عذاب. فی موضع النکال و النقمه، در جایگاه و در سکوی عذاب و نقمت. نقمت در مقابل نعمت نیکی و کیفر بدیهای من. یعنی جالبه که در این دعا از یک طرف ذکر و یاد ارحم الراحمینی خداست، از یک طرفم یاد اشد المعاقبینی خداست. فی موضع النکال و النقمه. و اعظم المتجبرین فی موضع الکبریاء و العظمه. خدایا تو یه سکوی دیگه هم داری که رو اون سکو استادی. تو بزرگترین، بزرگترین قهاران و غالبان و چیره ها هستی که بر همه چیز قدرتمندی، جباری و متجبر. یه فرقی بین جبار و متجبر هست. جبار و متجبر به معنای جبران کننده است، به معنای حاکمه، به معنای قهاره، به معنای مسلطه. منتها جبار یعنی کسی که قهاره، مسلطه، چیره و غالبه، ولی متجبر کسی است که لباس جباریت پوشیده. اون وقت دیگرانی که لباس جباریت پوشیدن آریه است براشون، لذا میگن متجبر. ولی خدا که لباس جباریت پوشیده مال خودشه، لذا میگن تکبر جز بدترین صفاته. اما یکی از صفات اسماء حسنای خدا المتکبره، المتکبر الجبار. متکبر یعنی کسی که خودشو به بزرگی میزنه. خدا چون بزرگی داره، اگر خودشو به بزرگی بزنه حقشه. اما دیگران چون هیچ کسی دیگه جز خدا بزرگ نیست، اگر کسی خودشو به بزرگی بزنه میشه کی؟ میشه متکبر، که در حد شرکه. تکبر در حد شرکه. لذا از عبدها و عبودیت معمولا اونی که توقع میشه چیه؟ تواضع، نه تکبر. تکبر یعنی خود رو بزرگ دونستن، لباس بزرگی پوشیدن، ولی تواضع یعنی خود رو کوچک دونستن، به زمین نشستن، زمینی تر شدن و کوتاه اومدن. خدایا تو میدونم که اعظم المتجبرین هستی، بزرگترین کسانی که جباریت حقیقی دارن در جایگاه بزرگی و عظمت هستی، کبریاء و العظمه. خب سه تا صفت برای خدا گفتیم، صفت های ترکیبی. ارحم الراحمین فی موضع العفو و الرحمه، اشد المعاقبین فی موضع النکال و النقمه، اعظم المتجبرین فی موضع الکبریاء و العظمه. این سه تا صفت خیلی پیام دارن که من یکی دو دقیقه میگم، یه توسل کوچیکی میکنم و شما رو دعا میکنم. سه تا پیام داره. اصل بر این است که خدا مهر داره، مهر بی نهایت. یا من سبقت رحمته غضبه. ای خدایی که رحمت او اول بعد غضبشه. اول خدا ارحم الراحمینه. یعنی ما هر وقت اول با خدا برخورد میکنیم با صفت ارحم الراحمینی خدا برخورد میکنیم. لذا به ما میگن که در دین از آپولو هوا کردن تا دستشویی رفتن کار رو میخوام شروع کنیم چی بگیم؟ بگیم بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی مهربون خدا. میتونیم ساحل مهربانی خدا رو پیدا کنیم؟ نه، این دریاست که ساحل نداره، بی ساحله. خیلی خدا مهربونه، خیلی رحیمه، خیلی رؤوفه، خیلی رحمانه، خیلی رحمت داره. حالا اگه بخوام رحمت خدا رو بشکافیم در زندگی خودمون، خیلیه، خیلی طول میکشه، خیلی نکته ها داره که انشاءالله در شبهای دیگه شاید اشاره کنم، ولی همینقدر میدونم بدونم نوع ماها هیچ ناراحتی نداریم، ناراحتی خاص. میدونی که میفهمیم خدا چقدر در همون راه مینه؟ موقعی که یه ناراحتی کوچیک پیدا کنیم، هزار آیتم، ده هزار آیتم از خدا رحمت داریم، یه آیتم اینه که یه دلمون درد میگیره، چکمون واخاس میشه، بر میگرده، یه مشکل اقتصادی پیدا میکنیم، یه مریضی پیدا میکنیم، یه مشکل خانوادگی پیدا میکنیم، یه مشکل اداری پیدا میکنیم، اون وقت تازه میفهمیم که چقدر ما نعمت داشتیم و داریم. رحمت خدا در جزء جزء زندگی ما دویده. اما اشد المعاقبین فی موضع النکال و النقمه، مال همه نیست. خدا جهان رو با چی اداره میکنه؟ با شنل رحمت خودش. آیا خدا جهان رو با شنل معاقب بودن خودش اداره میکنه؟ نه. معاقب مال یه عده خاصیه، مال انسان‌ها سونم، انسان‌های مختاری که بد عمل کردن. انشاءالله بقیهشو فردا شب عرض میکنم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين.